به کوی تو خواهم که خانه ای باشد، برای آمدن اونجا بهانه ای باشد. مرا به کوی تو خواهم که خانه ای باشد، برای آمدن اونجا بهانه ای باشد. هزار گلشن کویت نما به وقت سحر، به شاخسار حضورت ترانه ای باشد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد کتاب فراز و فرود فکر فلسفی، بحث وجود و ماهیت، رسیدیم به اینجا که فرمودید وزن پرسش و سنگینی سوال با میزانهایی که اجسام با آنها سنجیده میشوند قابل سنجش نیست. سنگینی یک سوال گاهی چنان است که با وزن جهان و اون چه در آن است برابر می شود و یا اون را زیر سیطره خود قرار می دهد. خیلی عجیبه. پرسش از هستی جهان اگر به پاسخ مناسب روبرو نگردد، ناچار جهان زیر پرسش قرار می گیرد و اعتبار خود را از دست می دهد. اندیشه به قدرت اندیشه بیش از قدرت جهان است و توانایی جهان از توانایی اندیشه ناشی می شود.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این عبارت که شما قرائت فرمودین خیلی مهمه و اهمیت پرسش رو نشون میده. پرسش خب بحث به ظاهر مردم میگن خب میپرسیم دیگه، چیزی که نه، یه کلامه، یه جمله است، یه صوته و یه پرسش. اما حقیقت اینه که وزن یک پرسش از وزن هر موجود سنگینی در عالم بیشتره و حتی از وزن جهان. اجسام وقتی که وزنشون تعیین میشه به مقدار اینه که چه مقدار تحت تاثیر جاذبه باشن وزن دارن دیگه. از یه اتم وزن داره تا کل کره زمین کهکشان وزن دارن دیگه. در هر حال به لحاظ اینکه جاذبه هست وزن تعیین میشه. حالا ما اگه خواسته باشیم که یه پرسش رو وزن براش تعیین کنیم، با چه میزانی اون پرسش رو بکشیم و وزنش رو تعیین کنیم؟ اینی که شما خوندی که من درس کردم، از این جهت وزن پرسش سنگینه که پرسش خود جهان رو زیر سوال میبره. میگه این جهان چیست؟ چرا به جای این که نباشد هست. وقتی کل جهان زیر سوال میره، اون پرسش سنگین تره یا جهان؟
اون پرسش
داره جهان رو زیر سوال میبره. میگه این جهان چیست؟ چگونه به وجود آمده؟ چرا به وجود آمده؟ میتوانست به وجود نیاید. چرا به وجود آمده؟ این حرف معروف فیلسوف اسپینوزا میگه چرا جهان به جای این که نباشد هست. این یعنی چه؟ چرا جهان به جای این که نباشد هست معنیش چه؟ این عالم عالم امکانه. جهان جهان ممکنه، جهان واجبه،
ممکنه،
جهان ممکنه. امکان یعنی چی؟
میتونست نباشه،
میتواند باشد، میتواند نباشد. دو طرف داره مساوی. حالا اگه دو طرف مساوی هند، مثل دو کفه میزان، دو کفه میزان که مساوی هند، اگه یک وزنه روی کپه نیاد، این کپه پایین میاد یا همطور در حال تعادل باقی میمونه؟
پایین میاد.
اگر وزنه نباشه چی؟
اگر وزنه نباشه
هیچ، پایین میاد خود به خود؟
نه.
دو کپه میزان اگر یه وزنه تو یکی از دو کپه گذاشته نشه پایین میاد؟
نه،
هرگز پایین نمیاد. حالا جهان دو حالت داره، امکان بودن، امکان نبودن. کدوم ترجیح داره؟ یه مساویان، یکی بیشتر
مساوی.
برای اینکه موجود بشه بعد به جای نبودن، یه مرجح میخواد یا نمیخواد؟
چرا
یه چیزی باید مرجح بشه که مثل یکی از دو کپه میزان بیاد پایین. حالا سوال داره، این زیر سوال میبره که حالا چرا جهان موجود شد؟ میتوانست موجود نباشه. این جهان زیر سوال نبرده؟
چرا؟
حالا سوالی که جهان زیر سوال برده، زورش بیشتر یا جهان؟
نه دیگه، زور این سوالی
زور این سوال از جهان بیشتر شد، جهان زیر سوال برد. پس چقدر سوال زور داره؟ خیلی. حالا این سوال از کجا میاد؟ اولا حالا زور سوالی که فهمیم چقدر زیاده، خیلی سوال. حالا بیایم تو جنبه های روانی و انسانی. آیا شما انسانی رو میشناسین که مثلا 50 سال 60 سال عمر کرده باشه یا هر تعدادی سنینی که عمر کرده باشه، اصلا هیچ وقت سوال نداشته باشه، میشناسی یا نه؟
نمیشه انسان.
نمیشه. و یه آدمی که هیچ وقت سوال نداشته باشه و سوال براش مطرح نشود هیچ وقت تا آخر عمرش، به نظر شما این چه جور آدمیه؟
دیگه انسان نیست.
شما که دیگه توندم رفته میگه
اصلا. آره خیلی سه.
شما خیلی بالا رفته دیگه. میگه اگر کسی 50-60 سال عمر کنه سوالو نفهمه یعنی چه، و هیچ وقت هم سوال براش طرح نشود، فرمودین چی؟ شما بگین، من نمیگم.
عقلش ناقصه دیگه، انسان نمیتونه.
انسان نیست. خب پس این سوال در انسانم خیلی مهمه و همین سوال از جهانم که هست. و حالا اگر سوال نباشد پاسخ هست؟
نه دیگه.
میشه پاسخی باشه بدون سوال؟
نه.
پس اگر سوال نباشه پاسخ نی. حالا اگر پرسش و پاسخ نباشد چه اتفاقی میفته به نظر شما؟
هیچیگه.
علم پیش میره؟
نه.
حکمت پیش میره؟ تعلیم، تعلم و فرهنگ پیش میره؟
عقل به پرسش از جهان دانا شود، هر که دانا شد توانا میشه.
آفرین باشه.
چند زیبا گفتن.
خیلی گفتن. عقل میپرسه
و به داناییش میفزه
و تا اونجا که میتوانه پاسخ میده، مگر این که برسه به جایی که نتوانه یا بفهمه که نمیتوانه. حالا اونجا هم که نتوانه ببخشید متوقف میشه، زور میزنه؟
نه، زورشو میزنه.
زورشو میزنه.
توقف نداره.
تمام. عرض کنم حضورتون که الان امروز شما میبینید که در کتب، در فرهنگ‌های دنیا بین امور انسانی و غیر انسانی تفاوت قائل میشن. حتی علوم میگن علوم انسانی،
علوم طبیعی.
علوم طبیعی. خیلی خوب. و خب کتابام نوشتند و ملاک های ذکر کردن، ملاک های متعدد ذکر کردن که چه علوم انسانیه چه علوم طبیعی انسانی، اینا رو گفتن میدونم. من میخوام یک کلمه بگم، حالا اما از که دیگران قبول داشته باشن، من یه معیار برای انسانی بودن میخوام بدم در این برنامه. هر اون چه در تفکر ریشه دارد آن انسانیست.
احسن.
و هر اون چه با اندیشه و تفکر ارتباطی نداشته باشد آن انسانی نیست. این ملاک خوبیه یا نه؟
تعریف عام و خیلی جامعه،
فراگیر، جامع و مانع، مضطرد و منعکس.
احسن.
الاطراد و الانعکاس. هر اون چه در تفکر ریشه داشته باشد، با اندیشه مربوط باشد، این انسانیه. خب حالا انسان میاندیشه.
این که دیگه باز تو امور طبیعی اینو مرزش هم برمیاد.
همینطوره. طبیعت را نیز انسان میاندیشد. ما طبیعت را باید بهش بیاندیشیم نه نیاندیشیم؟
بله.
بله. ما درباره طبیعت میاندیشیم یا طبیعت درباره ما میاندیشد؟
ما میاندیشیم.
ما میاندیشیم.
پس این مرزبندی ها کاذبه.
خب اینا رو باید، حالا اونا برای خودشون یه مرزبندی هایی دارن، ولی اینم یه مرزبندی است که حالا ما گفتیم. در دیگران هم گفتن، حرف من ابدا نکردم. گفته شده، ولی اونا که گفتن خیلی حرف خوب زدن. میدونی آقای لاریانی، من هم دو تا مثلث امروز بگم تا موقعیت انسان در جهان معلوم باشه. یک مثلثش اینه که یکی از فلاسفه بزرگ مغرب زمین گفته، عمدن اسم نمیبرم، فیلسوفان بزرگ گفته، رو سه تا مسئله انگوش میذاره. سوال اول اینکه من چه میتوانم بدانم؟ سواله من چه میتوانم بدانم در این عالم؟ یک. سوال دوم، من چه کاری را باید انجام بدهم؟
چگونه بدانم چی؟
حالا یکی یکی میگم. چه باید، چه میتوانم بدانم؟ یک. چه میتوانم بدانم؟ چه چیزی است که باید اون را انجام دهم؟ دو. این عمده ها رو میگم. سه. به چه چیزی میتوانم امیدوار باشم؟ چند تا شد؟ سه تا. چه چیزی میتوانم بدانم، چه چیزی باید انجام بدم یا میتوانم انجام دهم، به چه چیزی میتوانم که امیدوار باشم. شما اگه این سه مسئله رو مورد توجه قرار دادی و روش فکر کردی، خارج از این سه سوال چیه؟ که خارج از این سه تا چی میتونه باشه خارج از این حرفا؟
بله،
این یک مثلث. یک مثلث دیگه هم میخوام بگم، اون وقت ببینم حالا بین ارتباط این دو مثلث چیه. اون مثلث چیه؟ انسان گوینده است، گوینده یعنی حرف میزنه یا نه؟
چرا؟
حرف میزنه، گوینده است، بسیار ناطقه یعنی گوینده. انسان شنونده هست یا نیست؟
چرا نیست؟ بله.
میتواند بشنوه. حالا اگه هم کرم باشه به طریق دیگه میتونه جبران کنه، ولی به حسب ذات میتونه بشنوه. یک، گویندگی. دو،
شنوندگی.
شنوندگی. یه سوم هم ذکر کنم، متن. متن یعنی چی؟
نویسنده.
یعنی یک کتاب. حالا یک کتابی که چاپ شده یا کل این عالم یه متنه؟ این جهانی یه متنی؟
چرا؟
یک کتابی که چاپ شده شما میخونی یه متن، الان کتاب دست شما یه متنه، کل این جهانی یه متنی؟
چرا؟ کتاب تکوین.
کتاب تکوین، آفرین بر شما، کتاب تکوین یه متنه. پس چند تا چیز داریم؟ گوینده، شنونده، متن، درسته؟ اون متن خونده میشود
و شنیده،
و شنیده میشود. شما میخوانی و میفهمانی. به عبارت دیگر، انسان میفهمد و میفهماند. انسان فقط میفهمان، میفهمد یا میتواند که بفهماند؟
میتونه بفهماند.
اما اگه نفهمد میتواند بفهماند؟
نه دیگه، چی رو بفهماند؟
انسان کی میتواند بفهماند؟ وقتی که
میفهمد.
بفهمد. اگر فهمید میتواند که بفهماند، اما اگر نفهمید چگونه میتواند بفهماند؟
ایش.
پس اونچه که منتقل میشه فهم و آگاهی یا جهله؟ جهل قابل انتقال هست؟
نه دیگه.
چه بس هم خواهم میگن جهل قابله، ولی جهل قابل انتقال نیست. جهل اصلا چیزی نیست که قابل انتقال باشه، فهم قابل انتقال. پس ما اینجا دو تا مثلث پیدا کردیم، یکی متن، یکی گفتن یا گوینده، یکی شنیدن و شنونده. اون سه تا هم که گفتیم، چه چیز میتوانم بدانم، چه کاری باید انجام بدهم، به چه چیزی میتوانم امیدوار بشوم. خب اگر این دو تا مثلث به درستی انجام بشه، جامعه رو به پیشه. به پیش باید جلو بره جامعه، و عقب برگرده؟
پیش بره.
به عقب بازگردیم یا همواره به پیش برویم؟
به پیش بتازیم. بله.
به پیش بتازیم. همین الان که اینجا نشسته بودیم، این آقا یکی از دوستان از یک کشوری نقل کرد که سمبولش یه حیوانیه که هیچ وقت به عقب نمیتونه برگرده. چه حیوانی که به عقب نمیتونه نگاه کنه؟
کانگورو و شترمرغ.
خب حالا سمبولش اینه. اینا میخوام میگن که ما همیشه به پیش نگاه میکنیم، به عقب بر نمیگردیم نگاه کنیم. من این حرف رو از جهتی میپسندم، حرف خوبی هم هست و اونا خیلی هوشیار بودن که این کاری کردن. فقط یه اشکال دارم. بله، ما با عقب باز نمیگردیم و نباید بازگردیم و نمیتوانیم که بازگردیم، همواره به پیش باید برویم. اما آیا نمیتوانیم به گذشته بیندیشیم؟
چرا؟
آها، یه وقت بازگشت به عقب ممکن نیست. الان من در این سنی هستم دیگه نمیتونم جوان بشم، دیگه بر نمیگردم. شما هم نمیتونید. هر کسی در هر سنی هست، یه جوان که 20 سالشه دیگه نمیتونه طفل یک ساله بشه، شده دیگه. پس به عقب بازگشت نیست و معنی ندارد و نباید حتی. اما آیا به گذشته نیندیشیم یا بیندیشیم؟
اتهام بدون اندیشه در گذشته نمیشه با آینده پرید.
صد آفرین. پس به گذشته بیندیشیم اما در گذشته فرو نمانیم.
بله.
حالا اگر کسی به گذشته نیندیشد مطلقا، میتونه درست به پیش بره یا در جا میزنه؟
نمیتونه درست به پیش بره.
همیشه مثل که تازه اول تولد شده باید از نو شروع.
آره.
همه چیز باید از نو شروع کنه. میشه همه چیز از نو شروع کرد، اینم حرف نداریم، از نو شروع میکنیم. ولی با تجربه گذشته از نو شروع کنیم یا صفر کیلومتر شروع کنیم؟
دیگه با تجربه خوبه.
پس بازگشت به گذشته نه امکان داره، نه جایزه، نه معقوله. اما اندیشیدن به گذشته و از تاریخ عبرت گرفتن و آن را چراغ راه آینده قرار دادن راه درست انسانی.
بله.
درسته یا نه؟
بسیار خوب.
همین.
استاد فرمودید که تعریف خوبی که هر چیزی که ریشه در تفکر و اندیشه داره اون یک امر انسانی، خیلی تعریف معقول و جامع و مانعیه. بله. در تایید فرمود شما خود آیه قرآن هم همین رو، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. در اسرار الآیات حکیم ملا صدر خیلی زیبا فرمود، میگه این سلطان عقل. خیلی عجیب فرمود، من عبارتش رو نوشتم، میگه سلطانی به عظمت و قدرت عقل نمیشناسم و هیچ سلطنت و حکومتی هم به اندازه تفکر.
بسیار درست فرمودند و بسیار شما درست نقل کردی، اما اجازه بده که من کلام ملصد یه قدر بیشتر توضیح بدم. درست فرمودند، لا تنفذو الا به سلطان، به اقطار آسمان و زمین، به اعماق آسمان ها و حتی عمق زمین شما نمیتوانید بروید الا به سلطان. صدر المتعلهین مانند هر حکیم دیگری که قبلا هم این حرف گفته شده، میگن به سلطان عقل، به سلطان خرد، به سلطان اندیشه. خب حالا شما از من میتونی بپرسی که آیا این تفسیر به رأی بوده ملا صدر کرده یا هر فیلسوف دیگری یا هر مفسر دیگری، یا جز این چاره نیست؟ ببینم، سلطانی، یک سلطان یا پادشاه برای یک کشور در نظر بگه، چه پادشاهان گذشته چه پادشاهان امروز، پادشاه هم هر اندازه قدرتمند باشد، این پادشاه به قدرت سلطنت و نظامیش میتونه به اعماق آسمان ها و زمین ها و اسرار هستی دست یابد یا نه؟
اخی
تفنگ و شمشیر و پول و
قلم رو به خودش نمیتونه،
لشکر داره، حالا هر چی میتونه، یه لشکر و یه شمشیر و یه زور و حالا بگو اتم و اینا، کار نداریم با اینا، میشه به اسرار هستی رفت یا میشه خرابکاری کرد؟
خرابکاری
میکنه. پس این که آیه شریف میگه الا به سلطان، سلطان سلطان ظاهر نیست، سلطنت یعنی نیرو، یعنی قدرت.
این تنفوزو هم چه قضیه،
نفوذ کردن در اعماق، نفوذ در اعماق، نفوذ در اعماق، در باطن رفتن، کار عقل و خرد است یا کار شمشیر؟
عقل و خرد.
کار اتم هم نی، اتم خراب میکنه، اما عقل تو کجا، حالا عقل تو کجا نفوذ میکنه آقای لاریجان؟ حالا من خواهم بپرسم الا به سلطان العقل، عقل سلطانه یا شمشیر سلطانه؟
دیگه عقل
سلطانه، عقل سلطانه یا اتم سلطانه؟ اگر یک سلطان نیرومند پرجاه و جلالی در یک کشور عقل نداشته باشه، این چه کار ازش میاد؟ مگر اینکه دیگران یک اندیشهی بهش بدن، یک مشورتی بکنه، اونا راه ببرند، ولی خودش اگه عقل نداشته کجا، اصلا بی عقل کجا میره؟
هیچ.
بدون عقل کجا میشه رفت؟ حالا ببینم عقل سلطانه یا پادشاهان سلطانند؟
دیگه قرآن سلطانی رو داده به
سلطنت مال عقل، مال آگاهی به طور کلی بفرمان، آگاهی سلطانه یا بیخردی؟ از آدمی بیخرد هیچ قدرتی در نمیاد، قدرت مال آگاهیه. تمام قدرت های ظاهری امروز هم که میبینید پشتوانش یه آگاهی بوده، همین قدرت های اسلحه اتمینا هم با آگاهی درست شده، بدون آگاهی،
آگاهی.
اگه آگاهی نبود درست میشد؟ حالا تازه که درست شده قدرتشون از خود آگاهی بیشتر میشه، آگاهی بیشتر از این هست،
آگاهی
اینا رو ساخته، یعنی آگاهی رو ساختن،
آگاهی.
پس آگاهی که سازنده است سلطانه، و سلطان این کره زمینه و نه کره زمین، سلطان آسمان و زمین و سماوات سب و الارضین سب. ببینم چه کسی میتواند عقل را از سلطنت خلعش کنه؟ به همون جواب بده ببینم،
به قول عین القضات سلطانش که معزول نمیشه،
هرگز معزول نمیشه. حالا یه کسی بیا یه پادشاهی یه نامه بنویسه که آقای عقل ما شما را عزلت کردیم، این چه کسی است که نامه مینویسه و می نویسه به عقل که شما معذور شدی. یه همچین موجودی سراغ داری عالم یا نه؟
نه.
عقل میگه هو آر یو، تو کی هستی که برای من نامه نوشتی؟ بله، فقط خداوند تبارک و تعالی که اونم آگاهی مطلقه. حالا خداوند هم خودش آگاهی مطلقه. خدا خداوند اگر به خود عقل رو معذول کنه، آگاهانه معذول میکنه یا ناآگاهانه؟ حالا اونجا میپرسم، اگر فرض دیگه
آگاهانه،
آگاهی عقل یا نه؟ آگاهی علم یا نه؟
عقل شأنی از
اصلا
رب.
خدا علم مطلقه، دارم عرض میکنم،
چون محال اصل
قدرت خداوند با علم مطلقه.
مولوی هم قشنگ گفت بگه عقل عالم، عقل آدم کار ربانی کند، بنده رحمان و سلطانی کند.
بنده رحمان، بنده رحمانه اما سلطنت میکنه.
مقاله میشینه
سلطنتش هم در همون بندگیشه. اتفاقا عقل با سلطنت خودش بندگی خدا رو میکنه.
آفرین.
و میداند که سلطنت عقل در بندگی خداونده. ببین حافظ به همین مسئله، شما که گفتی یادم افتاد شعر حافظ، درود بره با. من از اون روز که در بند تو هم آزادم. ببینن در بند بودن آزادیه یا در بند بودنه؟
بنده. ولی
هیچ بندی آزادی نی، تو زندان باشی آزاد نیستی، یه زنجیر به پات ببندن آزاد نیست، هر بندی آزادی رو سلب میکنه. اما در بند حق تعالی بودن بنده آزادیه،
آزادگی است.
آفرین بر من از اون روز
حافظ از جور تهاش ها که کند ناله و داد، من از آن روز که در بند
تو هم
آزادم.
این آزادیه یا آزادی هرچی دلم بخواد، هرچی بخورم، هرچی بپوشم، هر کار هرچی بگم، این آزادیه؟ هرچی دلم بخواد بگم آزادیه؟ خب بله، اینم یه نوع آزادی هست، ولی اون آزادی که از جهان و انواع تعلقات جهانی رها و آزاد باشه آزادیه، یعنی که هرچی دلم، هرچی شهوتم اقتضا کرد.
نه دیگه.
خب شهوت چقدر اقتضاعات داره؟
خیلی.
اقتضاعات شهوانی و نفسانی چه اندازه است؟
فراوان.
وقت این آزادیه یا آزادی مال عقله؟
مال عقله.
وقت عقل به بعضی شهوت ها میگه نکن این کارو. حالا عقل که بعضی شهوت رو میگه نکن، از روی آزادی میگه، از روی بند میگه.
بله.
چون عقل میفهمه که این سرانجام خوبی نداره. بهش میگه این شهوت این آثار سوء رو داره. این حالت نفسانی آثار سوء داره. به حالت نفسانی میگه این آثار تو خودت نمیدانی، من میدانم. اما عقل آزاده. من آزادی از آزادی عقل در عالم بیشتر سراغ ندارم.
این میان برنامه بریم استاد. استاد خیلی تعبیر لطیفی بود این شعر. عقل عالم، عقل آدم کار ربانی کند، یعنی عالم ربانی میشه. خب مقام ربوبیت خیلی بالاست.
خیلی.
چون بنده رحمانه سلطانی کند، این خیلی نکته ظریفی است.
بنده رحمان بودن آزاد شدن از غیر خداست،
چون خدا خودش بند نیست.
نه خدا بند نیست، خدا مگه بنده؟
نامحدوده.
و آفری بر شما، خیلی نکته خوبی گفت. بنده خدا بودن یه غیر متناهی بودن. غیر متناهی بودن یعنی از قید غیر خدا آزاد بودن. این چقدر آزادیه؟
بیکران.
آخه خدا قید نی، خدا محدوده نداره. پس کسی که اطاعت حق تعالی کرد و عبودیت خدا را پیشه کرد، وقت در بند میشه یا آزاد میشه؟
آزاده.
اگر خدا محدود بود و بند داشت، اونجا بند بود. اما چون خدا آزادی مطلق است،
احسن،
بنده بودن خداوند یعنی آزادی مطلق علل اطلاق، ذره ای قید بهش نزنی ها، تو رو خدا این آزادی رو تمام کن.
اصلا من که گفت آزادگیه،
آزادگی. و عقل وقت سلطانه،
عقل عالم کار ربانی کنه، بنده رحمان و سلطانی کنه.
سلطانی کنه
هست. همین عبارت به بعضی از این ادعای فیلسوفی میکنن، باید بگیم که خیلی بیقید و بند میخوان عقل رو تصور بکنن، حتی از بند خدا هم آزاد بتونن.
ببین اینه که میگن
عقل نشناخت،
اینا برای عقل تعیین تکلیف میکنن. ببین
احسنت،
عقل باید به من بگه چیکار کنی یا من به عقل بگم؟
من باید بگم،
اونا گوش به عقلشون بدن، اینا عقلشون چی میگه.
آفرین.
حالا البته عقل ها هم یکسان نیست آقای داریجانی، این خودش یه بحث مهمه که آیا انسان ها که در کره زمین زندگی میکنن از آغاز تا انجام همه برابر عقل دارند یا کم و زیاده؟ این یک وقتی هم تو این برنامه گفتیم، این دو تا نظر هست. بعضی هم میگن عقل ها متفاوته، یکی بهرمندیش از عقل کمه، یکی بهرمندی بیشتری از عقل داره. متفاوت عقول، عقول آدمیان متفاوت، یکی بیشتر عقل داره کم. برخی از فلاسفه گفتن نه، همه انسان ها برابر عقل دارن. زکریای رازی یکی از اوناست، یکی از اونا زکریای رازی. در غرب هم داریم کسانی که حالتون اسمش رو درست یادم نیست، نمیخوام بگم که مبادا اشتباه کنم، در غرب هم کسانی بودن که گفتن عقل یکسانه. بعد بهشون میگن، به اینا که میگن عقل یکسان دارن مردم، اشکال شده بهشون که خب ما ببینیم آدم ها یکسان عمل نمی کنن. ابن سینا رو که نمیشه با فلون شخصی که هیچی درس نخونده یکسان دانست. اونا جواب میدن، میگن نه، سقراط، ابن سینا و فیلسوف، هر کسی، هر آدم بسوا، این عقل یکسان دارن. تفاوت در این است که اون عقلشو به کار برده، اون دیگران به کار نبرده. اینجور جواب میدن، توجه فرمودی؟ این جواب اوناست، ولی میشه بهشون اشکال کرد که این جواب قانع کننده نیست که چرا اون عقلشو به کار نبرده و اون به کار برده. معلوم شه یه ضعفی بوده. بنده خودم عقیده اینه که در عقلها تفاوت هست، هر انسانی بهره از عقل داره، البته کم و زیاده، ولی بهره از عقل کل. حالا هر آدمی عقل کلی یا یه عقل کلی هست که یه انسانی بهره از او داره؟
بهره از عقل کل،
یه عقل کلی در این عالم نی؟
چرا؟
حالا یه آدمی هرچه عقل باشه، هرچه عقلش بالا باشه، اون آدم جهان رو اداره میکنه یا عقل کل جهان رو اداره میکنه؟
عقل کل جو.
گردش این جهان، زمین و آسمان، افلاک، کواکب، اینا معقوله یا نامعقول آقای لاریجانی؟
بله معقوله.
معقوله. اگر معقوله، عقلی ماورای عالم هست که اداره میکنه یا نه؟
بله.
ببینم معقوله بدون عقل داری شما؟
خیر.
عالمو معقول میدونی یا نامعقول؟
عالم معقول.
و عقل نمیخواد؟
چرا؟
اون عقلی که این عالم معقولشه چه عقلیه؟
عقل کل.
عقل کل. حالا اینجا دوباره یه بحث هست که بعضی حکما گفتن ما یه عقل کل داریم، یه عقل کلی. ببینم بین عقل کل و عقل کلی میتونیم تفاوت قائل بشیم؟ فقط یه معنی داره.
چرا نمیتونیم؟
چرا نمیتونیم؟
خیلی تفاوت.
عقل کلی که اونم مهمه، عقلی که کلیات رو ادراک میکنه. ببین انسان قدرت درک کلیات داره یا نداره؟
بله.
حیوانات قدرت درک کلی ندارن، فقط با جزئیات، با غریزه و جزئیات، اونی که الان به دردش میخوره. اما انسان درک کلی میکنه، این عقل کلیه، کلیات رو درک میکنه و این خیلی مهمه ها، کم نی. ما اگه درک کلی نمی کردیم میتونستیم پیشرفت علمی داشته باشیم؟
اخه.
میتونستیم حکم کلی صادر کنیم؟ چون درک کلیات داریم، احکام کلی صادر میکنیم، تعمیم میدیم، از جزئیات به کلیات میریم، از تجربه به قیاس میریم، برهان اقامه میکنیم الاخره. این عقل کلی. یه عقل کل داریم، عقل کل همه عقل هایی که کلی و همه عقول آدمیان رو شامل میشه. الان جناب عالی عقل داری، درک کلیاتمون عقل کلی داری، شما عقل کلی داری، برای که مدرک کلیات هستی شما. اما عقل کل عقلی است که تمام عقولی که از ازل تا ابد هستند، چه فرشته، چه انسان، چه فیلسوف، چه غیر فیلسوف، کوچک، بزرگ، شهری، روستایی، اون همه عقول زیر سیطره اون، اون میگن عقل کل.
این جهان یک فکرت است،
از عقل کل
جمله عالم صورتند و او رسول،
اون رسول، اون عقل کله.
این همه الهام بخش، همه عقول اوست.
تمام. و حالا برگردیم به بحث اولمون که اون دو تا مثلث رو گفتم. ببین انسان چون عاقله، تنها موجود در این جهان، این موجود جهان، در این موجود همه موجود تاریخی هست. ما تاریخ داریم یا نه؟ جماد و نبات و حیوان تاریخی نیستن؟ تاریخ دارن، این عالم هم تاریخ داره، تاریخی. انسان هم در این عالمه و این عالم تاریخی، انسان هم تاریخی.
تاریخ داره.
اما تنها موجودی که تاریخ را میشناسد
انسان
و تاریخ را میفهمد انسان. درخت تاریخیه ولی تاریخ را میفهمه؟ شیر، شیر جنگل، حیوان، فیل، ماهی دریا تاریخیه، اما تاریخ ها میفهمه یا نمیفهمه؟ نمیفهمه. انسان یگان موجودیست که مثل موجوداتگر تاریخیست، اما تاریخ را میفهمه.
دلیلش همینه که فراجهانیه.
همینه دلیلش که عقل داره
تو جهان نیست.
عقل در تاریخ فعالیت میکنه. اصلا عقل فعال یعنی عقلی که در تاریخ، این که میگن عقل فعال یعنی عقلی که در زمان و مکان فعالیت میکنه. حالا یه عقل قدسی که تو زمان و مکان نیاد و ممکنه فعال خونده نشه، ولی عقل از این جهت عقل فعال میگن که در زمان و مکان فعالیت میکنه. پس در تاریخ فعالیت میکنه، عقل در تاریخ فعاله، آغاز تاریخ تا انجام. حالا آغاز تاریخ هر وقت میخواد باشه که حالا ما نمیدونیم آغازش کیه. حالا این عقلی که در تاریخ فعاله، علی دوام در تاریخ فرو میماند یا از تاریخ فرا میرود؟
نه دیگه، فرا میره.
اگر بتواند کل تاریخ را بفهمد، از بالای تاریخ به تاریخ باید نگاه کنه یا از درون تاریخ؟
احاطه بر تاریخ داشت.
صدا فریم بر شما. از تاریخ بیرون می آید، بر تاریخ حکم می کند، تاریخ را می فهمد، دوباره در تاریخ قرار می گیرد. توجه کن، از تاریخ فرا می آید، تاریخ را زیر نظر قرار می دهد، نو و کهنه را تشخیص می دهد، اون کهنه است، این نوه، نو را می آفریند، دوباره جزء تاریخ می شه. عقل چه کارهایی میکنه در این عالم
واقعا.
و همون شعری که گفتی، بهترین مصرع از همه ابیات مولوی به نظر من همین مصرع است که شما خوندید. این جهان یک فکرت است از عقل کل. مصرع شانش هم بخون.
جمله عالم صورتند و او رسول.
جمله عالم
عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، عقل دیگر تحفه یزدان بود، جوشش آن در میان جان بود.
خیلی عجیبه. ببین در همون مثل دوم که خوندی، جمله عالم صورت است اون رسول. عالم صورت رسول یعنی چی؟ یعنی عقل رسوله. کار رسول چیه؟ پیام. ببینم پیام عقل به این عالم باید برسه که این عالم عالمی کنه یا عالم بدون عقل عالمی میکنه.
دیگه پیام برسه.
اگر این عالم پیام عقل رو دریافت نمیکرد و عالمی میکرد چه کار میکرد؟
دیگه معقول نبود.
معقول نبود. پس عقل رسوله و رسوله. رسول پیام میده. به کی عقل پیام میده؟ به کل عالم. و به هر فرد از افراد انسان پیام نمیده عقل آدمیان. افراد اگه گوششون شنوا باشه پیام عقل رو نمیشنوا. حالا پیام عقل با بلندگو اعلام میشه و داده فریاد میکنه یا همطور یواش یواش به گوش میرسه.
پیامبر باطنه.
آفرین. پیامبر باطن. آفرین. پیامبر عقل. پیامبر نه ترسو بگو پیامبره.
ان لله علی الناس حجت. این دیگه
حجت ظاهره،
حجت باطن.
حدیث حجت باطن. انبیا حجت ظاهره، اما عقول حجت باطنه.
عمل باطن و فل عقول. بله.
و پیام دارن. حالا چه گوشی پیام عقل رو میشنوه؟ ببین پیام انبیای ظاهر رو همین گوش ظاهر هم میشنوه. نمیشنوه؟ حتی فرعون هم صدای موسی رو نمیشنید؟ میشنید یا نمیشنید؟
چرا؟
میتونست بشنوه. کرکه نبود فرعون. میتونست بشنوه. اونا که حضرت مسیح رو بر صلیب کردن صدای حضرت مسیح ها نمیشنیده؟
چرا؟
ابو جهل و ابو لهب پیام و صدای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رو نمیشنیده؟
چرا؟
میشنیده. حالا پیام پیغمبر باطن که عقل باشه با این گوش ظاهر بشنوم یا با گوش خرد؟
گوش هوش دارید این اوقات را در پذیرید آن چنین نفحات را.
آفرین. با گوش هوش.
با گوش هوش.
یه گوش ظاهر داریم که اینم بالاخره با هوش باید بفهمه، اما یه گوش هوش داریم که اون دیده نمیشه، اون در باطنه. باید اون پیام عقل همیشه گوش کرد.
حالا برمیگردیم به اون بحث اولمون که پرسش گاهی
کل عالم رو سوال
دید سلطه میبره. در واقع این اگر پرسش را شأنی از عقل بدانیم، در واقع این عقلی که باز
یقینا
جهان را زیر
سفر. بسیار حرف درستیه. پرسش از عقل برمیخیزد و چون عقل سیطره بر عالم دارد، پرسش عقلانی بر عالم سیطره.
در واقع عقل داره.
اولا پرسش هر کسی هم
عقلانی
به اندازه عقل اوست. نگاه کن شما تو کوچه خیابون را برو، اینه ساده است دیگه. از بچه گرفته تا میون سال تا پیره مرد، شهری و روستایی، نگاه کن ببین آدم ها چجور میپرسن. پرسش آدم ها رو گوش میدی یا نه؟ تو کلاس درس میدی شما، دانشجو پرسش نمی کنن شما؟
چرا؟
نحوه پرسششون یکسانه یا نه؟
نه.
از نحوه پرسش های دانشجویانت به میزان فهمشون پی نمیبری؟
چرا؟
ببین چجور میپرسه این بفهم چقدر هوشیاری داره.
تا تو و تو و ما و قامت یار،
هر فکر هر کس
به قدر
همت.
چقدر زیبا،
چقدر زیبا فرمود. پرسش اشخاص نشان دهنده شخصیت آنها است و میشه فهمید که میزان خردش، میزان عقلش به کجا. پس پرسش ما خیلی جدی بگیریم و خیلی مهم، و اگر پرسش نباشد پاسخ بی معنیه. منتج پرسش ها را، حالا یه مطلب دیگه، پرسش ها زیادن. هر پرسشی وقتی به پاسخ رسید به نظر شما پایان میپذیرد یا یک از نوع پرسش دیگری مطرح میکنه؟
نه دیگه، پرسش دیگه مطرح میشه.
آیا این پرسش و پاسخ را پایانی است یا الالعبد؟
این گفتمان ادامه دارد،
پرسش ها و پاسخ ها ادامه دارد.
الالعبد ادامه داره، بله.
و چه خوبه و چه قشنگه پرسش و
چه نعمتی خدا به ما داد.
واقعا این کار عقله،
همیشه پویایی و
این پویایی
تازگی و
این پویایی انسانیه، این پویایی انسانیه. یعنی حرکت فکری، یعنی همین. ببین ما یه حرکت فکری داریم، یه حرکت مکانیکی. اتومبیل حرکت میکنه، اگه بنزین داشته باشه موتورش خوب کار بکنه حرکت میکنه، نه؟ باد میوزه حرکت میکنه، درخت حرکت میکنه، همین کره زمین حرکت داره. خسیار اینا حرکت های طبیعی هستند، هم تو که اول سخن عرض کرد اتومبیل داره موتورش روشن حرکت. آیا فکر راکده یا حرکت میکنه؟
همیشه حرکت میکنه.
حرکت الفکر حرکتون الال مبادی، حاجی سبزواری فهم، و من مبادیه الال مرادی. حالا حرکت فکر به چه صورت؟ مثل چرخ ماشینه یا با پرسش و پاسخه؟
با پرسش و پاسخ.
اگر فکر حرکت کنه با پرسش و پاسخ حرکت میکنه یا علکی حرکت میکنه؟
نه، با پرسش و پاسخ.
نه ترس و بگو، اگر این تشبیه تشبیه بدی نباشد، اتومبیل با بنزین و موتورش حرکت میکنه. عقل با موتور پرسش و پاسخ حرکت میکنه. پرسش میتونه موتور تفکر باشه. اگه بگیم موتوره، شاید تشبیه خوبی نباشه، ولی میشه تا حدی ساده که مطلب رو. موتور حرکت فکر چیه؟ پرسش و پاسخ. اگر پرسش و پاسخ زنده بود، فکر متحرکه.
بسیار. یه نکته هم اینجا فرمودی که اگر توانایی با دانایی همراه نباشد جهان را خراب میکنه.
همینه. یه قدرت به دست یه کسی بده، یا فرض کن یه آدم قدرت داره، زور داره، عقل نداره. کسی که زور فراوان داره عقل نداره چیکار میکنه به نظر شما؟
خراب میکنه.
اصلاح میکنه یا خرابکاری میکنه؟
خرابکاری میکنه.
حالا ولو فعاله عمل میکنه، قدرتش هم به کار میبره، اما وقتی بیعقلانه قدرتش رو به کار میبره، این اصلاح یا افساده؟ ساختن یا خراب کردنه؟
خراب میکنه.
پس قدرت کی مطلوبه؟
دانایی همراه باشه،
وقتی معقول باشه. قدرت معقول بسیار مطلوبه. قدرت نامعقول بیش از اون که اصلاح کند افساد،
آره.
و بیش از اون که بسازد خراب کردن است.
هر کی بیعقل بجنبد دم بود، جنبش او جنبش کجدم بود.
جنبش کجدم،
مولوی قشنگ میگه،
چقدر خوب گفتن. جنبش او
جنبش کجدم بود، به جای نوش نیش میزن.
همینطوره، همینطوره.
روزگار ما اینجوری که الان خیلی مردم بیشتر نوش به جای نوش نیش میخورن از قدرت ها،
چون به عقل کمتر اعتنا میکنن. به موازین عقلی کمتر توجه میشه. اگر به موازین عقلی توجه بشه، عالم فساد درش کم میشه یا نیست اصلا. اگر عقل به درستی اعمال نفوذ بکنه، فساد کم میشه یا از هم برطرف میشه.
توانایی باید در خدمت دانایی باشد و دانایی باید به آگاهی و دانایی کل متصل شود.
نهرها باید به دریا برسند، جویبارها سرانجام به دریا میرسند. آگاهی ها، خرد آگاهی ها سرانجام به آگاهی مطلق میرسند.
به اون بلوغ عقل است که از همه تعلقات رهایی پیدا کنه.
رهایی شدن از تعلقات
همون فرمودی آزادی، آزادی
اون آزادیه. معلوم شد آزادی ملک تلق عقله. و نه ترسو بگو در جایی که عقل نیست آزادی بیمعنیه. میشد بدون عقل آزاد بود؟
نه دیگه.
ها؟
نه.
ها. بدون عقل آزاد. ببین یه حیوان رها کن به یه معنی آزاده، هر جا دلش میخوا میره. یه حیوان رو رها کنی، ها؟
بله.
یه چارپار رها کن میره تو مزارع، همه جا میره، به یه معنی آزاد، هر جا دلش میخواد میره. حالا این آزادیه یا نه به نظر شما؟
نه دیگه، چه آزادی؟
یه حیوانیه.
حیوانیه.
هر دلش خواه میره آزاده. اگه تناب سرش نکنی، جلوش نگیری، ولش کن، هر دلش خواه میره. از وسط حاصله میره. حالا این آزادیه واقعا؟ یا آزادی آزادی عقله؟
عقله.
آزادی عقل.
حتی آدم گاهی پرواز یه عقاب رو میبینه حسرت میخوره. غافل از اینکه خودش از عقاب بیشتر میتونه.
بله، طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت،
بدر
آی تا ببینی طیران آدمیت. طیران آدمیت جسم ها نمیگم، عقل چقدر پرواز داره؟
تا خود
پرواز عقل تو کجاست آقای لاریجانی؟
تا بیکرانه ها.
کدوم هواپیمایی به اندازه تیز پروازی عقل میتونه پرواز کنه؟ عقل پروازش خیلیه.
بله
بله.
خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا.
نیست بالغ جز رهیده از هوا.
تا از این دنیا نرستی کودکی، بی زکات روح که یا بی زکی. خیلی
کودکی یعنی هنو بی عقلی، وقتی عقل شدی وقت
تو هوا هوسی
بالغ میشی.
بله.
به حد بلوغ میرسی، آزادی.
بله. خیلی بحث جالبی است استاد. اینجا فرمودی که ریاضت و عبادت همیشه باید با دانایی و عقلانیت همراه باشد تا توانایی و توانایی و دانایی به هم گره بخورن. خیلی خوبه.
دانایی و توانایی.
آره.
مثلا یه مرتاز هندی یا کسی که ریاضته.
آره.
مثل سال بیمم چله میشینه، ریاضت میکشه، به خودش کم نمیخوره، نمیاشامه، ریاضت. ولی اگر چنونچه آگاهی رو از دست بده یا به عقل عمل نکنه، به مقتضای عقل عمل نکنه و هرچه ریاضت بکشه، چی میشه؟ به جای میرسه؟
نه دیگه،
به بیمار میشه. یه کارهای تازه اگه قدرت نفسانی پیدا کنه خرابکاری میکنه. اولا بیمار میشه، از بین میره. لو فرزه که با ریاضت ها یه قدرت نفسانی پیدا کنه، اگر این عقل نباشه
خرابکاری،
قدرت نفسانی به چه کاری میبره؟
هیچ،
جز خرابکاری حاصل نداره.
پس
چراغ راه هدایت عقل است.
در واقع بندگی رو هم عقل میکنم دوری فرمودی.
بله.
خیلی استفاده کردیم. خداوند به ما الهی حبلی قلبا عقولا،
عقولا
بله، و لسانا سعولا،
سعولا هم سعول،
سعولا
لسان سعول پرسشه،
پرسشه.
این دعاست، همه این
دعاست. دعای مولا جمع میشه. بله.
همین پرسشش که از کردیم.
بله بله. خیلی استفاده کردیم استاد. جمال یار ندارد نقاب و پرده بری، تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت سفر توانی کرد. از خدا بخواهیم که به ما توفیق این سفر را در فضای حقیقت عنایت کند. اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.